أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين. اللهم كل وليك على جثة من رسل صلواتك عليه وعلى الله بهذه الصلاة بكل صلاة، وليا وحافظا وقائدا مناشرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. و بحث در این فراز بود، غیر مشارکین للناس مع مشارکت فی الخلق و ترکیب فی شیء من الاحوال. عرض کنم این جهت رو عرض کردیم که در حالا یه بار دیگه این تعبیر رو اینش رو بخونم: فثبت الامرون و الناهون عن الحکیم العلیم فی خلقه و المعبرون عن جل و عز و هم الانبیاء و صفته من خلقه و کما و معدبین بالحکمه مبعوثین بها. بعد از اینکه سفرا اثبات شد، برای این سفرا 5-6 تا خصوصیت در این روایت ذکر شده که بعضیاشو عرض کردیم: الامرون و الناهون عن الحکیم العلیم فی خلقه، 1. المعبرون عن جل و عز، 2. هم الانبیاء، 3. و صفته من خلقه، 4. حکما و معدبین بالحکمه، 5. مبعوثین بالحکمه، 6. بعد از اینکه این 6 تا خصوصیت رو ذکر کردن، از انتان غیر و مشارکین للناس، گویا همین صفات کافیست برای اینکه تمام بکنه این مسئله رو. غیر و مشارکین للناس علا مشارکت هم لهم فی الخلق و ترکیب فی شیء من احوالهم. با اینکه در خلق و ترکیب شبیهن، در شیعی از احوالشون به اونها شباهت ندارن. خب نظرت کردیم از این روایت استفاده می شود که دو جنبه در این سفرا هست. یک جنبه این است که در خلق و ترکیب مشارکت دارن، که گاهی در آیات قرآن و روایات از این جهت تعبیر شده به جنبه بشری، یعنی انبیا حجج الهی در سیمای بشر می آمدن و واقعا در قالب بشر جعل می شدن. ولو جعلناه ملکن لجعلناه رجلن، خدای متعال اونها رو بشر قرار داده دیگه، در قالب بشر خلق شدن. و عرض کردیم این جنبه بشریشون برای ارتباط با ما و شفاعت و دستگیری با ماست. لذا عرضم کردیم این جنبه بشری هم که جنبه شفاعته، اولا یه جنبه حقیقی است و مجازی نیست، ثانیا به اندازه‌ای که برای احتجاج و شفاعت لازم باشه این خصوصیات بشری درشون پیدا میشه. این طور نیست که این خصوصیات بشری خصوصیتی باشه که در همون وهله اول بشرن، یا بعضی جهات، نه، کاملا در زندگی با لباس بشر زندگی میکنن و با ما معاشرت میکنن، تا جایی که اگر لازم باشه عرض کنم امام به شهادت هم برسن، وقایعی که اتفاق افتاده نسبت به سید الشهدا اتفاق میفته. بنابراین این یه نکته بود که عرض کردیم که حجت تمام میشه در سیمای بشری و استمرارم پیدا میکنه این حجت و به کمال خودش هم میرسه احتجاج در سیمای بشری امام علیه السلام. پس این یه جنبه عرض کنم مجازی نیست که میگیم انما انا بشرون، ولی عمده این است که حالا لذا این نکته هم عرض کردیم که این امر واضحی هم هست، این طور نیست که پوشیده است که کسی که سفیر الهی است نسبت به ما و بناس احتجاج با ما کنه، اونم احتجاج به این معنای وسیعش، بناس با ما زندگی کنه، امتحان بشیم به او، امتحانات سخت، تو این امتحانات یه عده‌ای رشد میکنن، در درجات یه عده‌ای سقوط میکنن، این نمیشه ملک باشه. اگر ملک بیاد اون امتحانات واقع نمیشه. نهاد میفهمید. لذا عرض کردیم تا آخر باید بشر باشه، نه اینکه صرفا صورت بشری داره ولی به ظاهر یه انسان رو این تنیست که مثلا اسلحه رو تأثیر نمیذاره و اینطوری نیست. واقعا بشرن، میشه به شهادت برسن، عرض کنم میشه به خانشون هجوم بیاری، میشه و امثال اینا، و الا احتجاج واقع نمیشه، چون بحثین احتجاج الهی بناس واقع بشه از طریق این امام. لذا لوازم احتجاج با ما و لوازم شفاعت با ما در جنبه بشری امام علیه السلام تا انتها هست. اینطور نیست که یه بشری است که صورتاً بشره ولی اصلاً واقعاً جنبه بشریش به گونه است که تو جنبه بشریش هم هیچ وقت مورد هجوم قرار نمیگیره، هیچ وقت نمیشه با او احتجاج کنی، نمیشه خودتو با او مقایسه کنی، اینجوری نیست. وقتی لذت وقتی جنبه بشری پیدا میکنه، به یه معنا با ما مقایسه پذیر میشه. همینجاست که شیطان میگه خلقتنی من نار و خلقته من طین، و همین هم است که مبدأ حسد میشه. لذا اینکه انبیا باید جنبه بشری داشته باشن برای اینکه این امر محقق بشه، این امر صرفا امر ابلاغ نیست، اینی که با ما زندگی کنن، هدایت کنن، تو لحظه امتحان واقع بشه، حجت تمام بشه بر طرفین، بر درجات ایمان و کفر، این یه جنبه بشری بسیار گسترده‌ای میخواد که قبلا دیگه اینو توضیح دادیم. ولذا این جزء ضروریات واضح نمیشه مثلا انبیایی که مبعوثین به ما هستن بشر نباشن. ولی همین جنبه بشری باب حسادت هم درست میکنه دیگه. چون میدونید عرض کنم حسادت معمولا یه لوازمی داره دیگه. هیچ وقت ما با عالم ملائکه حسادت نمی کنیم. دیدید؟ مگر کسی واقعا خودشو تو اون عوالم هم ببینه. ما با عالمی که عالم دیگریست هیچ وقت نسبت به اونا حسادت نمی کنیم. هیچ وقت حسادت نمی کنیم به عالم حیوانات. که چرا این همه اینا اکل و شرب دارن مثلا. یه بعد مثلا دهمن می خوره، ما حسادت نسبت به حیوانات پیدا نمی کنیم. حسادت به عالم ملائکه پیدا نمی کنیم. حتی تو عالم بشری حسادت به اونایی که در معرض حسادت نیستن آدم پیدا نمیکنه. معمولا کم شاگردیست که مثلا نسبت به استاد و خودش حسادت کنه. شاگرد محمد الله از ما بروجردی حسادت کنه به مرجعیت استاد اینجوری نیست. معمولا حسادت اونجایی واقع میشه که یک کسی خودشو در معرض یه فضلی میدیده، این فضل به اون نرسیده. بلی یحسدونن ناس علام ما آتاهم من فضله. لذا وقتی انبیا تو این لباس ظاهر میشن حسادت شکل میگیره و مورد حسادت واقع میشن که خدای متعال چرا این امرو به ما نداده. میخوان حسادت هم معنیش همینه، یه بار کسی چیزی دارد انسان از خدا میخواد مثلشو به او بده، این که حسادت نیست. حسادت یعنی میخواد جای او بنشینه دیگه و اون خصوصیات به او اختصاص پیدا بکنه. این جنس حسادتی که از معمولا نبود، یعنی معمولا ما چرا حسادت دیگه از باب این که میگه خلق آمد توی قالبی که احساس میکنه حالا میشه باشه هماوردی بکنی. عنایت کردی در عرض من اینه. وقتی توی اگر تو قالب نوری بود اصلا جای حسادت نداشت، شیطان هم سجده میکرد، ممکن بود تواضع کنه دیگه. ولی وقتی میاد توی قالبی که آدم احساس میکنه حالا مقایسه پذیر با خودش میشه، معمولا حسادت ها اینجا شکل میگیره که میگه خلقتنی من نار خلقته من طین، من که امکاناتم ظرفیتم از او بیشتره، حالا چرا این مقام رو به او دادی؟ چرا او رو مثلا خلیفه قرار دادی؟ چرا همه از طریق او باید به سمت تو بیان به واسطه او عبادت کنن؟ این مال وقتی است که هماوردی میبینه در بین خودش. اینا فهمیدین. والا مثلا اون مقامی که ائمه داشتن، امکن تمن العالین، اون مقام رو به او ارائه میکردن، این امتحان واقع نمیشد. یه شکل دیگری اتفاق میافتاد تو عالم. لذا انبیا وقتی در قالب بشری ظهور پیدا میکنن خیلی امتحانات واقع میشه برای انسانها نسبت به اونها. نه اونی که در این روایت من عرض میکنم، این روایت فی الخلق و ترکیبه. در خلق و ترکیب با ما مشارکت دارن و در هیچ یک از احوال مشارکت ندارن. همینو باید معنا کنیم که مشارکت در خلق و ترکیب و مشارکت در احوال معناش چیه؟ نه اونا هم عرض میکنم دیگه من. که میخواد بفهمید مشارکت در خلق و ترکیب، حتی ائمه مشارکت در خلق و ترکیب هم به یک معنا ندارن. اونا الان عرض میکنم. پس فیشه ائمه من احوال امرضا، بیان مرحوم ملا صالح رو که خوندم نکتش همین بود که ایشون میگن که حتی در جنبه های ظاهری هم با ما متفاوتن. این نکته مهمی هم هست که حالا عرض میکنم. پس ببینید فعلا من این نکتهشو عرض بکنم که در این مشارکتی که واقع میشه، این مشارکت برای اتمام، برای شفاعته و برای احتجاجه و برای ابتلا و امتحانه. چون بناست ما با ابتلا و امتحان در عالم رشد کنیم، امام در قالب بشر میان که هم حجت تمام بشه، هم امتحان تمام بشه، هم شفاعت ممکن بشه. اینا همش با جنبه بشری امام شکل میگیره. ولی اگه جنبه بشری امام نبود خیلی از ابتلاعات و امتحانات واقع نمیشد. ابتلاعاتی که به امیرالمومنین واقع شده و ائمه علیهم السلام، این ابتلاعات واقع نمیشد. ابتلاعات به انبیا خیلی اشمار همین جهته. لذا وقتی جنبه بشری پیدا میکنن امکان حسادت پیدا میشه. نه اینکه این جنبه بشری لازم نیست، این جنبه بشری لازمه. ولو جعلناه ملکن لجعلناه رجلن وللبسنا علیهم ما یلبسون. اون جنبه التباس و اشتباهی که اینها میخوان برای مردم ایجاد کنن، به مردم میگن چرا این حضرت نوح بشره، این حتما باید باشه، این که نمیشه، این شرط امتحانه. نظر میفهمید این یه جنبه پوششی است که امتحان با او واقع میشه، باید این لبسه کنار بره تا انسان امتحان پس بده. نه اینکه این لبس، این پوشه، حالا این تعبیر پوشش هم نیست، مشترکاً با هم اشتراک معنایی دارن، این به اصطلاح اشتباه، این امری که موجب اشتباه و به اشتباه افتادن میشه، این امر لازمه بعد پردهشو کنار زد دیگه، والا امتحان واقع نمیشه. ولذا اونایی که اینجوری برخورد میکنن، قرآن حسد تعبیر کردن به اینکه این از باب حسادتشون هست. روایت رو از قارات خوندم، یه بار دیگه خدمتتون تقدیم کنم این روایت رو. ببینید حضرت اینجوری فرمودن دیگه، در ضمن اون روایت طولانی قارات، حضرت فرمودن و نوحن حسده قومه از قالو ما هذا الا بشر مثلكم يريد ان يتفضل عليكم ذلک حسد منهم نوح ان یقر له بالفضل. چون میدونید این مقامات ذالک فضل الله دیگه، اوتی من یشا، بحث نبوت نبی اکرم در سوره جمعه است دیگه، ذالک فضل الله یعطیه من یشا. همین موضوع حسادت علمای یهود واقع شد دیگه، که باید پیغمبر از ما باشه، همه کتب آسمانی دست ماست. خدا متعال فهمت شما کجا کتاب آسمانی دستتونه. مثل الذین هم بالتورات ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. شما بوی دنیا میدید، ان کنتم اولیاء الله من دون اولیاء الله من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین ولا يتمنونه ابدا. شما کی حامل کتابید؟ ولی با همه این حرفا اونا مدعی بودن که باید این نبوت به اونا برسه دیگه. میفهمد ذالک فضل الله یعطیه من یشا. بعد میفهمد ام یحسدون الناس علی ما آتاهم من فضله. این فضل الهی به جای اینکه موضوع تولی و تبعیت و امثال اینا واقع بشه برای اینکه رایحه‌ای از اون فضل الهی به ما برسه، موضوع حسادت قرار می‌گرفته. لذا حضرت قرازم این بود، حضرت تعبیر می‌کنن اینجور نیست که واقعا نمی‌فهمن که پیغمبر باید بشر باشه. این چه امر واضحه است. اینکه انبیا باید جنبه بشری هم داشته باشن، این که امر روشنیه که عرض کردم، هم برای احتجاج، هم برای شفاعت، هم برای اینکه ابتلا و امتحان مستمرن واقع بشه. به امکانی که احتجاج مستمر فراهم بشه، این نیاز بین داره که لباس بشر بپوشن دیگه. و تا آخرم عرض کردم، حتی والا این بی ادبیه، حضرت تمام کائنات در اختیارشون، صاحب اسم اعظم کلیان، ولی اجازه میدن که شمع بشینه رو سینه حضرت. این جنبه بشری حضرت دیگه، این جنبه است که احتجاج رو تمام میکنه برای طرفین. این که حضرت عرض کنم واقعا به این مرحله میرسن، لعن الله من سمع واعیتک فلم یجب که، اگه جنبه بشری نداشتن این ابتلا واقع نمیشد. بنابراین تا نهایت این جنبه بشری هست، باید هم باشه، امر واضحی هم هست، خیلی مبهم نیست. اولا این بستر احزدم درست میکنه دیگه، که حالا این فضل چرا به او رسیده، همو باید به ما برسد. اگر بگن خدای به ما هم عطا کن، که حسد نیست که، اون یه نکته دیگری است که ممکنه اونم یه جایی نسبت به ائمه همهش هم صحیح نباشه ها، اینات میفهمید، ولی حسادت به حساب نمیاد. حسادت یعنی اون مقام برای من باشه دیگه. لذا حضرت در این روایت میفهمن اینهایی که اینجوری برخورد میکردن، نه اینکه واقعا نمیفهمیدن که این باید بشر باشه، حتی از این روایت استفاده میشه میفهمیدن که این بشر با بقیه هم متفاوته، اون تفاوت هم براشون واضح میشد. لذا عرض کردیم معجزات اولیه برای همین بوده دیگه. ولی دیگه حضرت شما داستان حسده، حسد من هم لنوهن ان یقر له بالفضل و هو بشرون. باز حضرت میفهم و من بعدهی حسد و هودن از یقول و قومه ما هادا الا بشرون مثلكم یعکل و من ما تأکلون من و یشرب و من ما تشربون. یه بشری مثل خودتون، هرچی شما میخورید میخوره، هرچی میاشامید میاشامه، ولی ان اتعتم بشرم مثلكم انکم ازن لخاسرون. این تعبیر اونهاست دیگه. حضرت صاحب نه اینکه واقعا اینها نگاهشون این بود که این آقا حالا که بشره نمیتونه چیزی داشته باشه، نه خیر، میفهمد قالوا ذلک حسدا ان یفضل الله من یشاء و یختص برحمته من یشاء. این بشری است که با اینکه سیمای بشر داره اما یه تفضلی در حق او شده، ذالک فضل الله، و با اون فضل الهی دارای امری است که بقیه بشرها نیستن و اینا همینو نمیتونستن تحمل کنن. لذا این حد کنید موضوع حسد ائمه علیهم السلام نسبت به انبیا و ائمه افراد عادی نبودن، معمولا افراد عادی جامعه و خودشون طرف حسادت انبیا نمیبینن، معمولا همون عرض کنم فرائنه و اینهایی بودن که میخواستن موقعیت به اصطلاح، حالا اونها مادی نگاه میکردن، موقعیت سلطه و سلطنت بر جامعه برای اونها باشه، معمولا اونها مورد حسادت قرار میدادن ائمه علیهم السلام. حالا واضحه دیگه، این روایت زیلین آیه هم ملاحظه کردید، هم یحسدونن ناس علامات هم من فضله، ناظره به همون هاییست که نسبت به اهل بیت علیهم السلام حسادت ورزیدن. بنابراین اونی که من از زمین بود اینه که حضرت می فهمن که این طور نیست که این جنبه فوق بشری که ائمه علیهم السلام، جنبه بشری که ائمه علیهم السلام یا انبیا و حجج دارن، این یه جنبه ایست که لازم نبوده، یا نمی فهمن که این باید بشر باشه. بله پیداست ابتداعا یه تلبیس و پوشش و ابهامی هست دا. زمان فقط اگر ملکم بود ما همین کار رو میکردیم. و باز اینطور نیست که نمیفهمن که این کسی که بشر است یه تفضلی به او شده با بقیه متفاوته. با همه این فروز باب حسادت حضرت میفهمن. پس این یه نکته. خب بعد از این نکته، نکته دیگری که هست، پس ائمه و انبیا باید جنبه بشری داشته باشن. این جنبه هم از کنم تا آخر هست، ولی مهمش اینه که باید یه جنبه دیگری هم داشته باشن. بله نه ببینید، یعنی این که من عرضم اینه که این که مثلا اینو راجع به خود خدای متعالم میگفتن دیگه، نه فقط راجع به انبیا، در کتاب توحید هست دیگه، توحید کافی، که به امام صادق عرض کرد که خدای متعال چرا خودش ظاهر نشده تا تمام این منازعات مرتفع بشه. اگر خدای متعال ظاهر میشد همه میدیدن، به جایی که انبیاش ظاهر بشن خودش ظاهر میشد. یعنی اون ارتباطی که با انبیا بوده با خود ما مستقیم واقع میشد. نه فهمیدین چرا اینجوری نشد که حالا نزاع بشه؟ چون انبیا که دیگه انبیا ندارن، مگر چرا دیگه؟ البته سلسله انبیا هم است تا برسه به خود حضرت وجود مقدس نبی اکرم که دیگه نبیی ندارن، که گویا همه میخواستن اون مقام حاصل بشه، چرا خدای متعال خودش آشکار نشد؟ عنایت فرمودین. البته حضرت اونجا توضیحی میدن، توضیحش حالا نکته‌ای داره که فرمودن خدا غایب نیست، احوال تحولات درونی خودشو بهش ارجاع دادن که تو دائم در حال تحولی، و این پیداست که خدای متعال پوشیده نیست، ظهور آیات الهی است دائما در وجود انسان، آیات نافی انفسهم. حالا غرض من این نسبت به خدای متعال هم میگفتن، و به نظر میاد اینا از باب حسادت، حضرت میگن نه حضرت میگن از باب حسادت که میگفتن چرا بشرن. من این جمله امیرالمومنین عرض میکنم، حضرت میگن که میگن چرا اینا بشرن از باب حسادته، نه اینکه بشر بودن براشون یه امریست که حالا پیغمبر که نباید بشر باشه. معقول نیست پیغمبر، چرا پیغمبر نباید بشر باشه؟ یعنی این یه مانعی نبوده، حسادت بوده، نه اینکه واقعا جنبه بشری مانع بوده در نگاه اونا برای نبوت. چه اشکال داره بشر باشه پیغمبر؟ بشری باشد که یتفضل علیه یعطی من یشا ذلک فضل الله. این امر مبهمی نیست که پیغمبر میتواند بشر باشه و لباس بشرم بپوشه. این که بگیم چون بشر از پیغمبر زاد میان هست حسادت، این حرفشون مال این بود که میدونیم پیامبری چیزی دستشه بشره، ولی چیزی دستشه که دست اونا نیست، نمیخواستن اقرار کنن. یعنی که انه حسادت مانع میشه که انسان اقرار کنه به مقامات انبیا دیگه. البته عرض کردم این حسادت با انبیا هم ابتداعا حسادت عموم جامعه نیست، مگه حالا به تبع اون شیاطین یه نوع صفت خودشونو منتقل کنن، اون عداوت خودشونو با انبیا منتقل کنن به عموم جامعه. به الله ابتدا عموم جامعه، عموم بندگان خدا طرف حسادت و عداوت با انبیا نیستن، این خواستن که طرف حسادت قرار میگیرن، برای این حسادت تبدیل میشه به عداوت دیگه، ریشه عداوت در حسادت دیگه. علی‌ای‌حال این یه جنبه، ولی مهم اینه که حالا این مقدار باز بعد عرض میکنم که فعلا در همین حد درس کردیم علی مشارکت نهم فی الخلق و ترکیب. عرض کردیم این همون جنبه بشری است که در آیات قرآن هم آمده و یک ضرورت هم است برای انبیا، و این هم یه امری نبوده که موجب اختلال در امر نبوت بشه. اونهایی هم که میگفتن چرا بشره، چرا مثل شما راه میره میاش آمد، اینا از باب حسادتشون بوده. حالا بلکه به عکس ممکنه عرض کردیم از اون طرف کسی بگه اگه بشر نباشه نمیشه با او احتجاج کنی، احتجاج واقع نمیشه با غیر بشر، به خصوص تا انتهای احتجاج. اگر سید الشهدا علیه السلام در قالب مثلا یه ملکی بودن که نمیشد به شهادتشون برسونی، خب امتحان کربلا واقع نمیشد، نه برای این طرف نه برای اون طرف. این سلوک در عالم راهش باز نمیشد دیگه. یا صدیقه طاهره حورا و انسیه، اگه واقعا جنبه انسیه نداشتن، اون ابتلا و امتحانات واقع نمیشد که واقع شده، که محور رشد همه عوالم هست. علایان یه نکته بود که فعلا در حد جنبه بشری توضیح دادیم، اما غیر مشارکین الناس فی شیء من احوالهم، در هیچ یک از احوالشون مشارکت ندارن. این یه نکته که بعد توضیح داده بشه این است که حتما این انبیایی که لباس بشر می پوشن بعد اون جنبه دوم هم داشته باشن، نمیشه اصلا نداشته باشن اون جنبه ارتباط با حضرت حق، ولا اگه نداشته باشن دیگه پیداست رسول نیستن. همون است که حضرت و اون مؤیدین که آمرون و ناهون عن الحکیم فی خلقه، معبرون عن انبیا صفته و کما و مؤدبین بالحکمه مبعوثین بالحکمه، اگر اینها نباشه، این خصوصیات نباشه، پیداست که بشر مثل خود ما میشن، اون امر واقع نمیشه. اینم واضحه که اون جنبه دوم هم باید باشه، و الا جنبه دوم نباشه ارتباط برقرار نمیشه. قل انما انا بشر مثلكم یوها الی، اگه چیزی تو دست این بشر نباشه که همون حقیقت وحیه، حقیقت ارتباط و اتصال به حضرت حقه، به اون چه لازمه عرض کنم حرکت در مسیر حکمت است در دست او نباشه، طبیعتاً یعنی مؤدبین به حکمه نباشه، مبعوثین نباشه، معنا نداره که او بتونه وساطت کنه بین ما و خدای متعال. این جنبه دوم هم یه جنبه واضح و روشنی است. حالا همین میخوام ببینیم که این چجوری باید توضیح داده بشه. پس بنابراین اینجور نیست که این کسی که در لباس بشر آمده این فقط بشر است. این خیلی واضحه، حتما باید جنبه اتصال به حضرت حق هم داشته باشه. و حالا دو نکته رو عرض میکنم تا بعد. یه نکته این است که جنبه اصلی اون حجت خدا هم همون جنبه ارتباط با خداست، و به اندازه‌ای که او عظمت داره دستگاه هدایت الهی عظمت پیدا میکنه، به اندازه‌ای که اون سفرات که مرتبط به حضرت حقن اون جنبه ارتباط الهیشون عظمت و وسعت پیدا میکنه، به همون اندازه امر احتجاج و هدایت و دستگیری و شفاعت وسعت و عظمت پیدا میکنه. لذا وسعت ظرفیت هدایت هر امت برمیگرده به وسعت نبوت نبیشون، به وسعت ارتباط اون نبیشون با عالم غیب غیب الهی، ولذا امتها ظرفیت رشد و هدایتشون هم یک اندازه نیست، متفاوته. عمدتاً هم برمیگرده به ظرفیت رسولشون دیگه. البته اینکه خدا در بین هر امتی رسول خاصشون رو انتخاب میکنه، اونم از باب حکمت دیگه، که چه پیغمبری برای چه قومی باید مبعوث بشه و با چه مختصاتی. اون دعایی که حضرت ابراهیم خلیل میکنن که از وجعلنا مسلمین لک و من ذریتنا امتاً مسلمتاً، اون امت مسلم یه پیامبری هم در وزان وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میخوان دیگه. عرض کنم خدمتون، پس بنابراین این یه نکته مهم که اون جنبه فوق بشری انبیا جنبه اصلی اونهاست و اون حقیقت وجودیشون همون ارتباط با خدای متعال، منتها برای هدایت و شفاعت و احتجاج تنزل پیدا کردن. این جنبه بشریشون مرتبه نازله وجودیشون هست، نه اینکه مرتبه اصلی وجودشون است. این یه نکته. و نکته دومی هم که لازم بهش توجه بشه که اون جنبه غیر بشریشون فوق بشریشون با این جنبه بشری درآمیخته است. اینطور نیست که دو تا شخصیتن، یه بشری هستن هم عرض ما، بعد وحی هم بهشون میشه، این دو چیز از هم جدا، این دو بُعد به هم پیوسته است. همین کسی که الان لباس بشر پوشیده جبرئیل برش نازل میشه، شب قدر ملائکه برش نازل میشن، مقادیر و امور به واسطه او امضا میشه در عالم. نه اینکه یک کس دیگری است. لذا همین موجب می شود که انبیا جنبه بشریشون هم یه اختصاصی داره دیگه. حالا این تعبیر تعبیر دقیقی نیست. دیدید حکما یه نکته‌ای رو گاهی متذکر میشن، میگن مثلا انسان حیوان مثلا ناطق و عاقله. معنی این که حیوان عاقل اینه که تمام قواش در منزلت عقله، حسش هم حس عقلانی است، خیالش هم خیال عقلانی است. بنظر فرمودید نه اینکه یه قوه عاقله داره قوای دیگه‌اش مثل بقیه حیواناتن. قوه عاقلش مشرف به بقیه است، که انهو حالا به تعبیر حالا خود حکما بگم او یه صورتی است که همه برای او ماده میشن دیگه. فعلیت همه اون مواد هم به فعلیت این صورته. یعنی وقتی صورت انسانی به خودش میگیره حسش هم دیگه میشه انسانی، شهواتش هم به یه معنا میشه شهوات انسانی، تخیلش هم میشه تخیل انسانی. حالا این تعبیر تعبیری است که حالا نمیخوام از او دفاع کنم، ولی در هر صورت اینجوری. یعنی دیدید میگن که خلاصه جنس لا به شرط نسبت به نوعه. علایال این خصوصیتی که گفتن در انبیا هم اینجوره. وقتی یک کسی لباس بشر میپوشه ولی عرض کنن معدن الحکمه است، صفوس معدبین بالحکمه هستن و امثال اینها، این جنبه بشریشون هم ذیل اون جنبه الهیشون واقع میشه دیگه. یعنی بشریست، بشر مثلکم یوها الیه، اون حلقه اتصاله. حالا این افتراقی که انبیای الهی دارن که یه جنبه است که جنبه ارتباط اونها با خدای متعال است، این خیلی مهمه. مثلا شناخت انبیا، شناخت حجج الهی در همین دو مقام، و اینکه این دو مقام چجوری در یک انسان به وحدت رسیده. نه قبلش که فرمودن که غیر مشارکین، توضیح همون بیانی است که قبلا، نه و بیش از اون، بیش از اون فرمودن که خدا استدلال اینجوری بود دیگه، لما اثبتنا اندلنا خالقا صانعا متعالیا عنا و عن جمیع ما خلق و کان ذلک صانع حکیما متعالیا لم یجز ان شاهده و خلقه. خلقش که او رو مشاهده نمی کنن، درسته؟ ولا یلامسو و یباشرهم و یباشره و یحاجهم و یحاجو ثبت ان له سفرا. خب اگه سفرا هم داخل در همین خلقی باشن که طرف احتجاج نیستن، این که کارو تمام نمی کنه که. پس باید اونا یه جوری باشن که طرف ما که طرف احتجاج نیستیم. مثلا ببینید ما مخلوقات چجوری هن؟ خب متعالی هن انا، هم از ما متعالیست هم از مخلوقات، درسته؟ این یک تعالیه. ولی کان ذلک صانع حکیم هم متعالیان لم یجز ان یشاهده و خلق، این یه جنس دیگری از تعالیه، یه تعالی است که خدا متعال نسبت به انبیا هم داره. ان لنا خالقا صانعا متعالیا عنا و عن جمیع ما خلق، خدا متعال نسبت به همه انبیا هم متعالی است، این یه منزلت تعالی است. یه تعالی دوم تو این حدیث ازش بحث شده، و کان ذلک صانع حکیم متعالیا لم یجز ان یشاهده و خلق، این خلق نمیتونن مشاهدهش کنن. ولا یلامسو و یباشر هم و یباشر و یحاج هم و یحاجو. خب این جنبه ناظره به این مخلوقات عالم پایینه دیگه، ما روشن واضحه که یه همچین ارتباطی با خدای متعال نداریم. اون حجج و سفرا هم بعد اینجوری باشن، یعنی این مرتبه از تعالی حجج و سفرا دارن، یه مرتبه از تعالی دارن که طرف احتجاج خدای متعالن. یا حجه هم چرا طرف احتجاجن دیگه، نمیشه طرف احتجاج نباشن که، اگر طرف احتجاج نباشن حجتی به ما نمیرسه. انعت کردی لذان تلقی مینه این دوتا تعالی که در اول حدیث آمده دو منزلت از تعالیه، یه تعالی است که متعالین انا و ان جمیع ما خلق، یکی هم متعالین که لم یجز ان یشاهده و خلقه. مخلوقات رو نمیبینن، مخلوقات با او احتجاج مستقیمی ندارن، ولی این سفرا هم اگه نداشته باشن که مثل بقیه میشن که اتصالی برقرار نمیشه. لذا یه جنبه دومی است که اون جنبه است یه تعالی است، توی منزلتی از تعالی هستن که طرف احتجاجن، یه نوعی مباشرت دارن، ولی اینکه مخلوقات عادی مباشرن. خب من از اینه که این طرف احتجاج هستن همین دیگه، یعنی این تعبیری که و یا ها جهان و یا ها جو، نه یا ها جهان و یا ها جو واقع. حالا اون چیه؟ یه تعالی است در انبیا که خدای متعال متعالی است، طرف احتجاج اون مقدمه بود دیگه که یا ها جهان و یا ها جو، طرف احتجاج انبیا. انبیا در یه موقفی هستن که خدای متعال به اون احتجاج میکنه، لذا یه ارتباط خاصی با حضرت حق دارن که حالا تعابیر دیگران محاکم ها اینم ملاحظه فرمودید، اون جنبه ارتباط رو روایات به گونه خاصی توضیح داده، به گونه خاصی تبیین کرده اون ارتباط رو. و اون جنبه از نکته دومم این بود که عرض می‌کردم که اون جنبه ارتباط تو همین جنبه بشری هم حضور داره. اینطور نیست این انسانی که بشره دو تا وجود کنار هم نشستن، نه، هم بشر است، همون مقام ارتباط با حضرت حق و احتجاج الهی درش حضور داره، لذا جنبه بشریش هم میتونه تحت تأثیر باشه. و لذا عنایت بکنید هر کسی که صورت بشر داره ظرفیت این که اون حقیقت به او عطا بشه که نداره، که اون ظرفیت عطا شده. و لذا حتی نمرز بکنم اینو، اون انسانی که رسول میشه، حجت میشه و در مقام احتجاج الهی قرار میگیره، اینطور نیست که اول تو قالب بشر خلق شده، بلکه اون جنبه ارتباطیش اون جنبه اصلیه، بعد اون کسی که اون جنبه ارتباطی داشته تو قالب بشر آفریده شده، نه اینکه همین بشره و بعد رفته به یه فعلیتی رسیده حالا بر میگرده میاد دست ما هم بگیره ببره. این حالا یه بحث پردامنه است در روایات، ملاحظه کردید دیگه، بعضی همینجوری میگن، میگن این بشره متولد شده تو عالم ما، بعدم وقتی هم تو قالب بشری آمده اون فعلیت ها نبوده، بعد رشد میکنه به یه فعلیتی میرسه، حالا برمیگرده دوباره یه سفر جدیدی آغاز میشه که میاد دستگیری کنه بره. این راجع به اهل بیت این حرفا زدنش درست و دقیق نیست، بلکه اون مقامات رو واجد بودن، حالا آمدن در عالم ما برای شفاعت، یه سیری هم تو عالم شفاعت دارن، نه اینکه تو این عالم شفاعت تازه حالا همون مقامات برشون حاصل میشه. یعنی ار زمینه باید جنبه بشریش هم یه جنبه باشه که حامل اون جنبه بتونه بشه، لذا اینطور نیست که هر بشری بتواند حامل اون خصوصیات نبوت بشه. لذا در اینجا بحثای پردامنه، یه تینتشون متفاوته، جسمشون متفاوته، روح، حالا اونا رو بعد بحث کردی. مگر به واسطه طریق بودن دیگه، ابتدا قن احتجاج از طریق اونا واقع میشه. لذا این اشاره کردیم که اون امر الهی که به معصوم نازل میشه، بعد اون امر در جریانش انتظامی پیدا میکنه، به واسطه معصوم اشکال نداره به واسطه است دیگه، به واسطه، یعنی به واسطه معصومه دیگه. ابن که واسطه هم شده، شما به ساتت او رو که منکر نیستید، ولی آخر کار باید بیاد تو قالب بشر، باید بیاد بشر، نه نمیشه اصلا نداشته باشه که بی‌معناست، اون ارتباط قطع میشه، این ارتباط این حتما باید بیاد. اون یه لزان بشر بودن هم یه مجموعه میشه، امیرالمومنین هم بشرن، صحابی سلمان هم بشره، احتجاجی که به وسیله حضرت امیر تو این عالم میشه با سلمان واقع نمیشه. عرض ما همینه، خود او بعد برای تمام شدن احتجاج لباس بشر بپوشه، ولذا احتجاج کامل با بشریت خود حضرت واقع میشه. لذا خود امیرالمومنین هم بعد بیان لباس بشر بپوشن، وجود مقدس نبی اکرم هم که مبعوث به انبیا بودن و همه انبیا لباس بشر پوشیدن آمدن، خود حضرت هم باز لباس بشر میپوشن میان، اتمام حجت تو عالم اینجوری واقع میشه. یعنی این جنبه بشری انبیا هم یه جنبه یکسانی نیست، هم از ابراهیم لباس بشر پوشیدن، هم انبیای جز لباس بشر پوشیدن، هم وجود مقدس نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم لباس بشر میپوشن. این بشرها یکسان نیستن، به هر کدوم یک منزلتی از احتجاج واقع میشه. یعنی اگه بنا بشه نبوت فقط در حد یک نبی معمولی حتی که امم گذشته داشتن تنزل پیدا کنه، رشد اون امت و در هم باید متوقف میشه. اون کسی که لباس بشر میپوشه میاد به اندازه ظرفیت اوست که عالم رشد میکنه. این حد میفهمد وسائط که هستن، ملائکه که هستن، یعنی آخر کار اون کسی که حجت بر او تمام میشه، ظرفیت رشد امت به اندازه ظرفیت همینیست که لباس بشر میپوشه و مبعوث میشه. مبعوث اینه به حکمه است. این حد میفهمد چرا هست؟ هست دیگه، همه لباس بشر میپوشن به اندازه ظرف بشریشون، همون امتشون میتونه مورد امتحان واقع بشه به اندازه از کنم اون جنبه های فوق بشریشون. حالا من عرضم پس جمع کنم. ببین حالا پس نه بشر بودن رفت کنم. بشر بودن یه جنبه حقیقی سوری و مجازی نیست. این بنده بشری هم چون به خاطر شفاعت و احتجاج و ابتلا هست که رشد امت در ابتلا واقع میشه، این جنبه بشری یه جنبه ایست که تا آخرین مرحله هست، تو همه صحنه های احتجاج هست. ولی همین کسی که بشر است که این احتجاجات به او واقع میشه، جنبه بشریش هم ذیل جنبه ارتباط با حضرت حق تعریف میشه، ولذا جنبه بشریشون هم فرق میکنه. به یک معنایی اگر خود جنبه بشری انسان هم مقاماتی داشته باشه، این مقامات بشری باید ظرف نزول اون حقیقت باشه، ولذا هر بشری نمیتونه ظرف نزول اون حقیقت قرار بگیره دیگه. لذا روایت حالا اینا یه ابوابیست که دیگه در جای خودش باید بحث بکنیم که عرض کنم انبیا جسمشون هم چجوری خلق میشه تا میرسیم به 14 معصوم علیهم السلام، روحشون چجوری خلق میشه، تینتشون چیه، عوالم قبلیشون کاملا متفاوته. حتی عالم بشریشون هم یا عالم بشری خاصیست، ولی بشر از حقیقتنا، ولی بشریست که حامل اون حقیقته. در الان که بشر از حامل اون حقیقت هم هست، نه اینکه جنبه بشریست ربطی به اون حقیقت نداره. نه با چی به تبایانه؟ نه به تبایان یعنی میخواد بگید که نه به تبایان نیست، حتما به تبایان نیست، کما اینکه نسبتش با ارتباط با خدای متعال نسبت به تبایان نیست. نه ارتباطشون با حضرت حق نه به تبایانه و نه به وحدت و از کنم تبایان محض میگم و الا روایت که داله به تبایانه، نه اون وحدت محضی که دیگه تعدد خالق و مخلوق برداشته بشه. تا فرق بینک و بینها الا انهم عبادو که و خلقو که، تمام نکته همینه. لا فرقه اون طرفش واضحه، الا انهم عبادو که، این لا فرقش مشکله. بعضی این لا فرقه رو قلوب میدونن، در حالی که اگه اینو نگید تقصیره. اون طرفش قلوبه که نگید الا انهم عبادو که و خلقو که، اما اگه این طرفش هم نگفتید لا فرقه بینک و بینها، این تقصیره. این چه پیغمبریست که با خدای خودش مرتبط نیست؟ فل جمله بله، اگر ولا جنبه بشری نفی میشد. حالا اشتراک هم باید بحث کنیم، ولی هست بالاخره. ولی اینطور نیست که اکل و شرب حضرت با اکل و شرب اون زمین تا آسمون متفاوت، قابل و حتی همه اکل و شرب قابل مقایسه نیست. از یه عالم دیگه ای رزق نازل میشه، با یه نیت دیگه ای میخورد. این خوردن یه کاری تو عالم میکنه، خوردن او یه کار دیگه ای تو عالم میکنه. او بیل نسیلهی و معتلفه هست، حضرت هم اکلش هم در جنته. چه تورب چه ارتباطی با هم دیگه دارن؟ ولی بالاخره حضرت هم نأکل و نمشی فی الاسواق ذالک به امر الهی، لباس میپوشن میان با ما هم نشین میشن میخورن میاشامن. پس ببینید این دو نکته ای که سه نکته عرض کردم، یکی اینکه جنبه بشری جنبه ضروری واضحی است، همین هم عالم ابتلا درست میکنه، هم احتجاج و هم طبیعتاً بستر حسادت و اینها میشه و حالا عالم امتحان درست میشه. و این جنبه بشری جنبه ای نیست که منافات داشته باشه، یعنی دلیلی برهانی یا مطلبی باشه که ما چرا بشر پیغمبر شد، چرا بشر پیغمبر لباس بشر چرا نپوشد، چرا بشر نباشد. نکته دوم این است که این ولی این جنبه کفایت نمی‌کنه، اون جنبه فوق بشری جنبه ضروری است که اون ارتباط با حضرت حق رو میسور می‌کنه. اصل مسئله اینه و به اندازه وسعت اون ارتباط دستگاه احتجاج و هدایت و دین عظمت پیدا می‌کنه. به هر اندازه‌ای که او شناخته بشه، عظمت دین، عظمت هدایت الهی، عظمت دین الهی درک میشه. و اینم ظرفیت امم هم به ظرفیت انبیایشون برمیگرده، حجتشون برمیگرده. نکته دیگه این بود که این جنبه فوق بشری با جنبه بشری به هم گره خورده است. بذار جنبه های بشریشون هم یه تمایزاتی داره دیگه، واقعا تمایزات جدی است. فیشه امن الاحوال شاید ناظر به اینم هست که عرض کردم ملا سمر ملا سالم همینو میخواستن بفرمان دیگه. این فیشه امن الاحوال اینطور نیست که حضرت تو خوردنشون مثل من اکل میکنن. خب اکل که من با شهوت میخورم بدون توجه به حضرت. من غذا رو دوست دارم حضرت که اینجوری غذا میخورم. حضرت سر سفره خدا میشینن، مهمان خدا هستن، از دست خدا میگیرن، به امر الهی میل تناول میفرمان، از فوق ملکوت تناول میفرمان. اصلا بعد این خود این تناول تبدیل به امر عظیمی در عالم میشه و بقیه حرفاش ربطی نداره. خلاصه اکل و شرب حضرت هم به بله ظاهرش هم نیت، نه این کاری با نیت یه بعدشه خودش، چون فعل که از نیت جدا نیست که آدم با انگیزش و نیتش و همه خصوصیاتش اکل میکنه و اکل رو نمیشه جدا کرد. بعدم در عالم ظاهرم بالاخره این رزقی که میاد در عالم نازل میشه، رزق پاک داریم، رزق ناپاک داریم، هر دو از حرام داریم، حلال داریم، بالاخره دو تا دستگاه دیگه. این که خلاص اعظم اینه که این تلقی نشه که چون لباس بشر پوشیدن دیگه جنب بشرشون مثل ما هست. اینطوری نیست. بله بشر بودنشون حقیقی است، یه مشارکت فی الجمله‌ای هست، این مشارکت رو نباید نفی کرد. ولی در عین این که این هست، اینا برای احتجاجه، ضرورتی نداره که اکل و شربشون هم مثل ما باشه چون براش با ما احتجاج کنن، که یه دستگاه دیگری است، مناسبات خودش رو داره دیگه. حالا اونو بعد ببینید، این تو روایت هم آمده دیگه که امام جواد علیه السلام، عرض کنم روایت متعددی هم داره، در باب امام هادی هست، در باب امام جواد علیه السلام هست. بله بله اینا حالا روایت رو ملاحظه کردید دیگه، روایت متعددی داره زیل این آیه مفسرین آوردنش که آتینه حلوک مصبیا که به امام جواد آمده بود حضرت رو برانداز میکرد، حضرت 5-6 سالشون بود که بره گزارش بده در مصر که فرزند امام رضا علیه السلام خدا فرزندی بهشون داده، اینم خصوصیاتشه، چون منتظر بودن دیگه که امام بعدی کیست. حضرت یه نگاهی کردن گفتن چیکار میکنی، امار ساوات بوده زن، چیکار میکنی خدای متعال همینطوری که نبوت رو در دوران رشد و 40 سالگی قرار داده، آتین حلوک مصبیا هم داره، امامت هم همینطوره، اینقدر برانداز کردن نداره که. احتجاجات دیگه هم داره دیگه که حضرت به این آیه احتجاج کردن، قل هاذهی سبیلی ادعو الالله علی بصیره انا و من اتبعنی، توحیدی که نبی اکرم به او دعوت میکنن، یه من اتبعنی دارم که پا جای پای حضرت گذاشته، لذا به همین توحید دعوت میکنه. کسی که من اتبعنی در همه مقامات با من هست، او هم دعوت به همین توحیدی میکند که من دعوت میکنم. توحید در مقیاس حضرت ها فهمودن که من اتبعنی امیرالمومنین، موقع به سطح حضرت هم قریب 9 سال 10 سال داشتم، منم هم همینقدر سنم هست دیگه. این که بوده خیلی هم براشون حل نشد، ولی به نظر میاد انقدر شیعه رشد کرده. اینو یکی از اساتید میگفت نکته لطیفی است که ما انشاب مکرر داریم ولی از بعد امام جواد انشاب جدی نداریم، با اینکه 3 تا امام خردسال داریم. این حل شده بوده برای شیعیان. قناعت فرمودین. علی ای حال اون نکته دوم، حالا ببینید این جنبه های فوق بشری ائمه علیهم السلام کل کتاب الحجه، کل کتاب ابواب نبوت بهار و بقیه مجامع ما، چون باب نبوت و امامت رو جدا نکرده، کل ابواب حجت مربوط به همون مقامات فوق بشری اهل بیت دیگه، صراطن، سبیلن، وجهن، بابن، نور الله هستن، ید الله هستن، اذن الله الواعی، این همش توضیح همون جنبه است. اگه نباشه احتجاجی واقع نمیشه که. در یک کلمه این متفاوت با اون تصویری است که از انسان کامل ارائه میکنند. یه تفاوت‌های جدی داره، حالا بعد بحث بکنیم. که اینطور نیست اون جنبه فوق بشری همونی است که گفته شده که کون جامع و اینا نیست. یه نظام ادبیات دیگری است، یه معارف دیگری است، اونا رو باید مفصل بخونیم. ولی چند نکته در همین روایت هست که حضرت بعد از اونا میفرمان که غیر مشارکین، این که سفراءن، آمرون و نهون عن الحکیمن، معبرونن، انبیاءن، صفه هستن، حکما، مؤدبین به حکمه، مبعوثین به حکمه، اینا تفاوت ها اونا رو فهمودین. و اجمالش هم حالا در بعضی روایات آمده که این روایات رو انشالله بعضیش رو تقدیم میکنم. بحث این نیست که همه اون جهات باید بحث بشه، نه، همه اون جهات که اصلا اینجا جاش نیست، به تدریج رو مواجه میشیم انشالله. ولی اون جهت ارتباط فل جملش در روایات آمده که اون جهت است که مسئله رو حل میکنه. لذا مکرر اینو عرض کردم، یه بابی مرحوم کلینی در کتاب حجت دارن، باب نواده در کتاب توحید، و این باب رو در کتاب توحید مطرح کردن، با اینکه به حسب ظاهر روایتش بیشتر مربوط به عرض کنم کتاب الحجه است، معرفی مقام ائمه علیهم السلام. نکتهش به نظر من همینه، از یه طرف کتاب توحیده، از یه طرف هم کتاب الحجه است. همین شأن اهل بیت رو داره توضیح میده که اون جنبه ارتباطشون با خدای متعال، و الا کل کتاب الحجه رو باید میبودن تو اون باب نادر. این که گزینش کردن اون روایاتی رو روش دست گذاشتن که این ارتباط رو به ویژه داره توضیح میده، تفسیرش رو بعد در کتاب الحجه میاد. لذا در کتاب توحیدی هم ازش بحث میکنن، گویا از شؤون توحید به یک معنا، معرفی توحید. روایات متعددی اونجا دارن که یکیش که خیلی مهمم هست، خلطنا به نفسهی و جعل ظلمنا ظلمه و ولایت، که هر کی فهمید برای ما هم معنا کنه. یعنی پیداست دیگه اون جنبه‌ای که لذا میگم که حتما در روایات ما داریم مخلوق متباین با خالقه. لذا سه جور تفسیر شده، بعضی تباین مطلق دیدن، انبیا متباینن. خب متباینن یعنی شاخین معنا کنید. از اون طرف یه دی به حدی اتصال بالا بردن که یه وحدت وجود شده، حالا وحدت وجود غلط، حالا اگه معنی صحیح داشته باشه اون اصلا از محل بحث ما خارجه، تبدیل شده به نوع وحدت و اتحاد و یه نوع گاهی حلول و از این حرفا، به یه نوع وحدت وجود به ساتت محضه درست شده آخر کار که اتصال به اونجا رسوندن. این هم که تعدد خالق و مخلوق نفی میشه، اصلا نمیشه تعدد خالق و مخلوق نفی نشه. یه طرف تباین محض درست کردن، تعدد خالق و مخلوق درست کردن، هر کدوم هم روایاتی دارن، اینها تمسک میکنن داخل مثل اشیاء لا کدخول شیء فی شیء مع کل شیء لا بالمقارنه غیر کل شیء لا بالمزایله، از همین احتجاج کردن برای موانی خودشون. اون طرف هم یه دسته روایاتی است که مخلوق با خالق مباینن، هیچ مشابهتی ندارن. و یه دسته روایات این وسط محجور مونده که عرض کنم بعد ازش بحث کرد، همین جنس روایاتی که معمول کلین تو همین باب میارن، باب نوادر. به دقت هم در کتاب توحید آوردن این روایاتو، نه در کتاب الحجه، که نحوه ارتباط امام با خدای متعال رو توضیح میده. لذا اون روایت قابل خوندن هست، ملاحظش بفهمید. یکیش همین بود که خلطنا به نفسه و جعل ظلمنا ظلمه. این خلطنا به نفسه همه رو که نمیشه مجازی تعریف کنی، پیدا تشبیه هم نیست. از مسلمات اعتقادات ما که اینو تشبیه نیست، حلول نیست، وحدت به معنی این که مخلوق خالق بشود نیست. ولی از اون طرفم که نمیشه بگی لا فرق بینه که بینه های لا نواده که فرق هی رو فرقش در لا فرقه رو چه کارش میکنی؟ بله میشه سندش، این کار عجز است که آدم سندش رو تضعیف کنه. بله یا سند ندارد، خب خیال ما راحت شد. بعد وقتی سند ندارد روایت میذاریم کنار، خودمون میبافیم، یا این ورش رو میبافیم یا اون ورش رو میبافیم. نهت کردیم و لا فرقه دیگه، لا فرقه بینه که بینه های الا انهم عبادو که یه طرفش تقصیری یه طرفش قلوبه. جنبه تقصیریشو جنبه قلوبشو خیلی بهش توجه کردیم و بعدم توجه کنیم. اما جنبه تقصیرش مغفوله. خلطنا به نفسه و جعل ظلمنا ظلما. حالا روایت دیگه ای که انشالله تو این باب هست یه ملاحظه بفرمایید که این جنبه فوق عرض کردم اگه بخوام همشو بحث کنیم که میشه کل بحث کتاب الوجه، همین جنبه فوق بشری امام است و جنبه بشری چیز دیگه ای تش نمونه نه فرمودیم، ولی فل جمله برای اینکه این غیر مشارکین مقدار بحث داده بشه انشالله روایت اون باب رو محضرتون تقدیم میکنم. السلام علیکم.